أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تعزیه فرج امام زمان صلوات می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت دوستان و آرزوی صحت و سلامت و عافیت برای همه شما و اطرافیان و خانواده محترمتون ان شاء الله. خب، بحث ما کتاب محاضراتون فی الهیات هستیم در خدمتش. جناب آیت الله سبحانی حفظه الله، ایشون یک کتابی ازشون هست تحت عنوان الالهیات علی هدی الکتاب و سنت و العقل، یعنی بحثای الهیات بر اساس کتاب و سنت و عقل. این مباحث الهیات اسلامی را از بحث خداشناسی تا آخر مباحث ما در تحت هدایت کتاب و سنت و عقل بیان کردیم. این کتاب خب کتاب مفصل 4 جلد هم هست. یکی از شاگردان خوب جناب آیت الله سبحانی، جناب آقای حجت الاسلام علی ربانی گلبایگانی، برداشتن اون کتاب 4 جلدی الالهیات را به گونه‌ای مثلا تلخیص و تهذیبش کردن و به صورت همین کتابی که الان خدمتش هستیم در آوردن، البته با دو تا ویرایش که تو خود مقدمش هم توضیح میدن ایشون. خلاصه اومدن این کتاب شد، یعنی این شد بگی تقریبا شد بگی تلخیص اون الهیات، البته با دخل و تصرف هایی که جناب آقای ربانی گلبایگانی تو مباحث و تو چارچوبش و تو گاهی وقتا تو محتوا و اینا انجام دادن، فقط صرف تلخیص هم نیست. حالا شده این کتابی که ما الان در خدمتش هستیم. خب این کتاب چند تا باب داره. باب یعنی هر بابیش هم چند تا فصل داره، یعنی این کتاب چند تا باب داره و هر بابیش هم چند تا فصل داره. بر اساس چارچوب کتاب وقتی نگاه بکنیم، کتاب 8 تا باب شده. کتاب 8 تا بابه، هر بابیش هم گفتم چند تا فصل. الان ما فعلا باب اولش هستیم. باب اولش ایشون فرمود الباب الاول فی ما یتعلق به ذاته تعالی. ببینین این بابه که مباحث خداشناسیشه، خودش 4 تا بابه، این مباحث خداشناسی، چون اصول دین میگیم بحثای خداشناسی و بحث نبوت و امامت و بحثای معاد، خب عدل هم که ذیل بحث خداشناسی میشه. وقتیشون مباحث خداشناسی را تو این کتاب محاضرات در ذیل 4 تا باب آوردن، یعنی از باب 5 مباحث نبوت شروع میشه. درست شد؟ حالا ما اینجا باب اول هستیم از مباحث خداشناسی. میگه فی ما یتعلق به ذاتی، درباره اصل ذات خدا میخوام صحبت بکنیم. تو باب های بعدی درباره صفات و ویژگی ها و اینا صحبت میکنیم. بعد میگه تو این باب 4 تا فصل ما داریم. فصل اولمون یه سلسله مباحث مقدماتیه که الان واردش میشیم ان شاء الله. توی مباحث مقدماتی یه نوع میشه بگیم میخواد اهمیت این که انسان درباره مباحث اصول دین و خداشناسی بحث بکنه رو میخواد بیان بکنه. مثل مثلا اون چیزی که توی آن شما تو کتاب آموزش قواعد آیت الله مصفا رحمت الله علیه بود که چرا ما باید درباره مباحث اصول دین بحث بکنیم. ایشون تو 2 تا درس، تو درس 2 و درس 3 کتابشون این بحث کرده بود. این چرا ما باید کارو بکنیم؟ چرا ما باید درباره اصول دین بحث بکنیم؟ این میخواد حالاتی مثل انگیزه دادن، میخواد اهمیت بحث جلوه دادن. ایشون هم توی کتاب تو مقدمهش این کارو میکنه. یه مقدمه میزنه جایگاه و نقش دین در زندگی انسان، در اعتقادات انسان، در زندگی اجتماعی انسان، در نمیدونم اخلاقیات انسان، اینا رو بیان میکنه. این مالی مثل. بعد میره 3 تا فصل دیگه داره که توی یه فصل برهان نظم رو بحث میکنه، توی یه بحث برهان حدوث رو بحث میکنه، توی یه فصل برهان امکان وجود رو بحث میکنه.
که شما تو کتاب مثلا آموزش اول آیت الله مصباح رحمت الله علیه یه برهان نزد و یه برهان امکان وجود بخوندین، ایشون یه برهان حدوث هم اینجا اضافه میکنه، حالا با اون تقریر خودشون انشاءالله میرسیم بیانش میکنه. خب فصل اول چیه؟ مقدمات و اصول. یه مقدمات اصول یا میخواییم قبل از اینکه وارد بحث‌های خداشناسی بشیم و اثبات وجود خدا بکنیم بیان بکنیم، که گفتم جایگاه این بحث این میخواد یه جور اهمیت این مباحث را برام بیان بکنه، که آغاز مباحث دینشناسی، مباحث اصول دینی تو زندگی انسان، تو حیات انسان، تو حیات فردیش، تو حیات اجتماعیش، تو حیات عقلانیش، تو حیات اخلاقیش تأثیر گذاره. این هم میخواد اینجا اهمیتش رو بیان بکنه تو در ضمن چند تا مطلب. مطلب اولی که شون بیان میکنه عنوانش رو میذاره دور و دین الهی فی حیات الانسان. دور یعنی نقش، میگه نقش دین الهی در حیات انسان، در زندگی انسان. ایشون میاد میگه که آقا جون من، دین منظور دین الهی یعنی دینی که از طرف خدا آمده باشه، مثل اسلام که ما فعلا اسلام مثلا بحث بکنیم و طرفدار این هستیم و در همه ادیان فعلا دین اسلام رو فقط حق میدونیم، میگه این دین چند تا تأثیر میتونه تو زندگی ما بذاره. ایشون سه تاشو بیان میکنه. میگه یک، اینکه انسان را از خرافات و اوهام و چیزای وهمی و چیزای خرافی را از ذهن انسان برمی‌داره. فکر انسان یه انسجام میده، فکر انسان یه قوام بهش میده که تو خرافات زندگی نکنه، زندگیشو بر اساس خرافات و اوهام بنا نکنه از حیث اعتقادی. این مطلب دیگه میگه تأثیری که دین در رشد اصول اخلاقی میذاره. میگه اصول اخلاقی مثلا عدالت، مثلا ایثار، مثلا احسان، مثلا فداکاری، از خودگذشتگی، این اصول اجتماع، اصول اخلاقی، اینا در چارچوب دین الهی و در فضای دین الهی است که میتونن رشد پیدا بکنن. وگرنه اگر کسی دین را قبول نداشته باشه، مبدأ قبول نداشته باشه، معادی قبول نداشته باشه به اون معنی که دین میگه، خب چرا باید ایثار بکنم؟ چرا باید از خود گذشتگی بکنم؟ اگه یکی بسید میگی مبدعی نیست و معادی نیست، من معلوم نیست از کجا اومدم، قرار دادم کجا برم، اصلا پس از مرگم هیچ خبری نیست، خب من چرا باید زندگیم و مالم و جانم و وقتم و عمرم و آبروم و برای که دیگه مثلا هزینه بکنم؟ چرا باید نباید دنبال منافع شخصی خودم باشم؟ چرا نباید خودخواه باشم؟ خب معنا پیدا نمیکنه. یکی دیگه از آثاری که دین تو حیات زندگی انسان میزنه روابط اجتماعی. تو روابط اجتماعی انسان‌ها تأثیر میذاره. چرا؟ مثلا ایشون میاد میگه، دین میگه که آقا همه انسان‌ها با هم از حیث انسانیت با هم برابرن، همه چون بنی آدمن، تفاوت‌های نژادی باعث فضیلت نمیشه. خب یه اثر اجتماعی میذاره تو روابط اجتماعی، بر اساس نژاد نیام رتبه‌بندی بکنی روابط اجتماعی رو تنظیم بکنی. دین با نجات پرستی مخالفه. دین میگه، آجون من اصول قوانین اجتماعی باید رعایت بکنی. چرا؟ چون قوانین اجتماعی هم میگه شرعن باید رعایتش بکنی. وقتی قوانین اجتماعی قیلی شرعن بهش میزنه، خب حیث دینی پیدا میکنه و انسان اینا یه تکلیف واجب مثل نماز خوندن برای خودش میدونه. یعنی دین میتونه انسانها را به این که قوانین اجتماعی را بهتر و بیشتر رعایتش بکنن بکشونه. پس توقع روابط اجتماعی میتونه محکمتر بکنه. نژاد و چون میدونم این فضیلت های توهمی که انسان ها داشتن دیدن داره کنار، قومیت ها، نژادی، ملیت ها، این چیزهایی که بر اساس ملیت و نژاد و بر اساس قومیت و اینها بخوایی روابط اجتماعی تنظیم کنی، اینا میگه بذار کنار، اینا قبول نی. بعدم میاد میگه که آقا جون اصول اجتماعی اینها اصولی هستن که دین اینها را یا تأیید کرده یا تأکید کرده و انسان‌ها نسبت به این قوانین اجتماعی به دید یک قوانین دینی و شرعی نگاه میکنن، مثل نماز خوندن برای خودش لازم میدونن. اینم بود. خب اینو بخونیمش. میگه الفصل الاول مقدمات و اصول. ان هناك مقدمات و اصولا ينبغي للطالب الوقوف عليها الوقوف عليها قبل ان يبتدا بالبحث عن براهين وجود الله تعالى و توحيد و صفاته. یه قبل از اینکه وارد شروع بشه بحث از براهین وجود خدا و توحیدش و صفاتش، یه مقدمات و اصولی هست که شایسته است برای طالب، یعنی اون دانشجو، اون طلبه، الوقوف عليها، اطلاع پیدا بکنه. عليها، عليها یعنی برای مقدمات و اصول. وهیه، حالا اونها چی هستند مقدمات؟ اولیش دور دین الهی در حیات الانسان، نقش دین الهی در حیات انسان. الدین ثورتون فکریه، دین یه انقلاب فکری ایجاد میکنه تو انسان ها. دین هر جا اومده انقلاب فکری زیر و رو کرده تا فکر انسان ها. که وقتی فکرش زیر و رو میشه زندگیش زیر و رو میشه، چون ما انسان ها یه موجوداتی هستیم که با فکر زندگی میکنیم. خب وقتی فکر منقلب بشه، فکر در فکر انقلاب بشه، خب زندگیش انقلاب پیدا میشه توش. الدین ثورتون فکریه که تقود الانسان الى الکمال، انسان را به سوی کمال راهنمایی میکنه و ترقی به سوی ترقی و پیشرفت فی جمیع المجالات المهمه، در همه عرصه های مهم، مجال یعنی عرصه، که علتی اون مجالات و عرصه هایی که لها صلتون و ثیقتون به حیات الانسان، رابطه وثیق و مستحکمی با زندگی انسان داره، یعنی عرصه های مهم زندگی انسان. اهمها، اهم اون مجالات، عرصه های مختلفی هست، میگه سه تاش مهمتره. چیه اون؟ میگه تقویه، تقویم الافکار و الاقاعد و تهذیبها عن الاوهام و الخرافه. افکار و اقاعد انسان را قوام میده، محکم میکنه، تقویمش میده، قوامش میده، محکمش میکنه و تهذیب میکنه، پاک میکنه افکار و اقاعد را از اوهام و خرافه. تو قرآن داریم میگه پیغمبرها یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود که بیان اون قل و زنجیری که بر انسان ها هست را بردارن. خب همه انسان ها که برده به اون معنی که قل و زنجیر داشته باشن نداره که. تو قرآن میگه و تدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبرها بیان این اسر و این قل و زنجیری که بر انسان ها هست را بردارن. خب قل و زنجیر یکی چیه؟ خب همین اوهام و خرافات که ابراهیم سلام الله علیه اومد چیکار کرد؟ زد بوتارو شکست. بعد بهشو بابا این بوتا بهشو ثابت کردی بوتا کار ازشون نمیاد. خب شما دارید تو خرافات زندگی میکنی، تو اوهام داری زندگی میکنی، این نقش دین. یا اومد به اونایی که ستاره پرست بودن، خورشید پرست بودن، گفت بابا این که افول میکنه، این که همیشگی نیست، این ستاره، این خورشید، این ما همیشه، نه تو من در محضر اونی، نه اون در محضر تو. انی لا احب الافلین. اینا خرافات، اینا اوهام، ستاره پرستی، خورشید پرستی، ماه پرستی، بت پرستی. خب ابراهیم این کار رو کرد. این یعنی چی؟ یعنی اوهام و خرافات از فکر انسان تهذیب کرد. میگه به قرآن بهشون میگه بابا اگه دلیل دارین دلیل دونه بیارین، چرا با حدس و گمان زندگی میکنین؟ قرآن با حدس و گمان، اونایی که با حدس و گمان و با ظن و گمان زندگی میکنن مذمتشون میکنه، میگه ای یتبعون الا الظن و این و لا یخلصون. اینا با حدس و گمان و ظن اینا دارن زندگی مون از این تبعیت میکنن. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم بهش نداری تبعیت نکنی. خب یعنی تقویم الافکار و العقائد. ب تنمیه الاصول الاخلاقیه، تنمیه یعنی رشد، رشد اصول اخلاقی. جیم تحصیل العلاقات الاجتماعیه، یعنی روابط اجتماعی رو حسن میکنه، نیکو میکنه. حالا جون میخواد ستا رو توضیح بده. اما فی المجال الاول، یعنی بحث افکار و عقاید، میگه فإن الدین، ببین دین اصطلاحا جهان بینی دین رو میخواد بگه. میگه فإن الدین یفسر واقع الکون، یفسر واقع الکون یعنی جهان بینی. یعنی دو آموزه آقای مصطفی میخونید دیدگاه کلی و هماهنگ نسبت به جهان و انسان. میگه إن الدین یفسر واقع الکون، دین میاد هستی را به انسان تفسیر میکنه. چجوری تفسیر میکنه؟ به انه ابداع موجوده، این هستی، این کون ابداعی. اول از اون این ابداع هم یه مبدعی داره، ابداع موجودن، عالن یک موجودی که عالیست، در بالاترین علو درجه هستی قرار داره. قام به خلق الماده، که این موجود عالی قیام کرده به خلق ماده، قیام کرده به خلق ماده، این ماده رو ایجاد کرده و تصویرها، این ماده رو اومده به اشکال مختلف داره برده و تحدیدها به قوانین و حدود، و این برای این عالم ماده اومده قوانین و حدودی مشخص کرده، تحدید کرده یعنی مشخص کرده، معین کرده این عالم ماده رو با یک قوانین و حدودی. کما ایمال عالم ماده، عالم کما انه یفسر الحیات الانسانیه، حیات انسانی میاد تفسیر میکنه دین، یفسر این دین به انها، این حیات انسانی لم تظهر علی صفحة الکون عبثا، این انسان ظاهر نشده است در صفحه هستی به صورت عبث. قرآن میگه ما شما را عبث خلق کردیم. ولم یخلق الانسان صدا، انسان رها خلق نشده. قرآن میگه ایحسب الانسان ایدرک صدا، آیا شما بگید شما یله و رهایی؟ میگه نه اینطوری نیست. بلکه حیات انسان بل تکونهی فی هذه الکواکب، تکونه یعنی انسان، برای به وجود اومدن انسان فی هذا الکوکب یعنی در این سیاره یعنی در این کره زمین، غایتا علیا، یه هدف بالایی داره انسان، یعنی زندگی انسان، انسان یک موجودی است که هدفمند خلق شده. چرا؟ چون یک موجوده که در نهایت حکمت و علم و اینهاست این موجود خلقش کرده. لتکونهی فی هذه الکوکب غایتا علیا یصل الیها فی ظل تعالیم الانبیا والهدات المبعوثین فی من جانب الله، که انسان میرسد الیها به اون غایت در سایه تعالیم انبیا و اون هادیانی که مبعوث شدن از خدا جانب خدا. هدات جمع هادی، میگید انسان نمیتونه اون رو بسید. بعد میگید و فی مقابل هذا تفسیر دینی، در مقابل این تفسیر دین از هستی لواقع الکون و الحیات الانسانیه، یعنی در مقابل این جهان بینی اسلامی، اینطوری بگید یه جهان بینی دینی، تفسیر المادی، جهان بینی مادی داریم که القائل، قائل از این تفسیر به ان الماده الاولى قدیمه، دو تا ماده اولیه قدیم، یعنی چه؟ یعنی شو خلقش نکرد، ماده اولیه هستی قدیم، نیاز به هیچ چیز نداره. و هی التي قامت و اعطت لنفسها نفسها، خودش اومده به خودش نفس بده، قامت خودش بلند شده، بلند شده یعنی دست به کار شده، فعتر به نفس آن از من، خودش خود به خود یه نظر برای خودش درست کرد، خودکار، خود بنیاد، بدون نیاز به چیزی. و انه لا غایت له، هم تو داره میره جلو، غایت خاصی نداره، هم تو میره 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 میره. و لا للانسان القاطن فیها، و نیست لا غایت برای ماده و نه برای انسانی که اساس قاطن یعنی ساکن، ساکن فیها در این عالم ماده، ورای هذه الحیات المادی، غایتی ورای این حیات مادی نه انسان داره نه خود ماده داره. و هذا تفسیر، این تفسیر مادی، یقود الانسان الى الجهل والخرافه، انسان رو به جهل و خرافت میکشونه. میگیم چطور؟ حالا یه خرافه‌شو میگه، میگه نگاه کن، گفتی چی؟ گفت ماده قدیمه خودش به خودش نزد بده، گفت قامت و اعتد نفس ها نزد من، خودش به خودش نزد بده دیگه، میگه این خرافه است، این حرف عاقلانه است. میگیم چرا؟ میگه اب کیفه یمکن للماده ان تمنح نفسها نظما، نفسها نظما، خودش به خودش نظم بده، ان تمنح نفسها نظما، خودش نظم بده به خودش، خودش نظم بده، تمنح خودش نفسها به خودش نظم رو، این تمنح دو مفعولی است هم جواله. و هل یمکن ان تتحد العلل والمعلول، خب خودش نظم بده میشه علت، به خودش نظم بده میشه معلول، خودش بشه ناظم خودش، یعنی چه؟ یعنی علت نظم خودش، خودش هم بشه معلول نظم، یعنی علت معلول یکی بشه، حلیوم که والفاعل مفعول والجاعل مفعول، فاعل مفعول و جاعل مفعول یکی بشه، خب این خرافه است، این حرف غیر عاقلانه است. پس ببین میگه تفسیر مادی از جهان یکی حرفش که میگه خودش خودش نظم بده. و من هنا یتبین، از اینجا معلوم میشه که ان تکامل الفکری انما یتحقق فی ظل الدین، فکر در فقط در ظل دینه که تکامل پیدا میکنه، لانه، چرا؟ چون دین یکشف آفاقا وسیعه امام عقله و تفکره، دین میاد یک افق وسیعی را مقابل عقل و تفکر انسان باز میکنه، یعنی عرصه های فکری وسیعی مقابل انسان میذاره، انسان میتونه فکر بکنه اما که درباره چی فکر بکنه دا خودش نمیفهمه، دین میاد اینکه درباره چی فکر بکنه میذاره مقابلش، درباره چی فکره که انسان خودش داره، چون فکر فطری انسانه، قدرت تعقل فطری انسانه، اما اینکه درباره چی فکر بکنه دا میگه دین میاد عرصه های مقابل خودش. من دو سه کتاب اینجا معرفی بکنم، یک کتاب شهید مطهری، از شهید مطهری معرفی میکنم، یک کتاب شهید مطهری داره، یک کتاب خیلی کوچیکیه، خیلی جمع جوره، اسم کتاب اینه جهانبینی الهی جهانبینی مادی، اسم کتاب جهانبینی الهی جهانبینی مادی، اینجا هم باید گفت دین یه جهانبینی میده، مادی هم جهانبینی میده، بعد این رو میاد ما هم مقایسه میکنه، یکی تون کتابش، یکی کتاب انسان و ایمان شهید مطهری، اونجا هم میاد بحث میخواد بکنه، نیاز به دین رو میخواد بحث بکنه، دا اونم یه روشی میاد بحث میکنه که میگه ما نیاز به جهان بینی داریم، جهان بینی چجوری باید بشه، اونم صحبت میکنه.
یعنی یه چیز بگم، آقای مطهری خدا رحمتش کنه یه مجموعه کتاب داره، مقدمه بر جهان بینی اسلامی. جهان بینی اسلامی هم میخواد بگه، اسم گذاشته مقدمه، یعنی تفصیل به عنوان نداده، یه درآمده همجا، اما خب دقیق و عمیق تفصیلش خیلی نیست. که شروعش که انسان، که 6 تا کتابه، انسان و ایمان، جهان بینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، یکی هم بحث زندگی جاوید و زندگی جاوید و حیات اخروی، بحث معاد. این 6 تا کتابه. این 6 تا کتابات سعی کنید حتما با استاد بخونید اگه خواستین بخونید. نمیگم خوندنش نخونید، اما اگه هم از طرف خودتون خواستین بخونید با چند بار بخونید، هم با استادگی بخونید بهتره. نکات رقیقش رو، چون کتاب حجمش کمه، آدم فکر میکنه کتاب حجمش کمه، یعنی بگم خیلی چیزی نیم میشینم که دو ساعت مثلا این کتاب رو میخونم تموم میشه. برای خیلی نکات ریزش و نکات دقیقش تو بار اول خوندن حداقل از دید انسان میپره، اونا خیلی خوبه. یا در تفاوت بین جهان بینی الهی جهانی مادی و این چیزا خیلی جالبه. این ماله اثری که دین میذاره در تفکر انسان با چی؟ با این جهان بینی که نسبت به جهان میده. تأثیر بعدی گفت چیه؟ تأثیر بعدی تو اصول اخلاقی، در رشد اصول اخلاقی میگه و اما فی المجال الثانی فان العقائد الدینیه تعد رصیدا للاصول الاخلاقیه. عقائد دینی شمرده می شود، تعد به حساب می آید، شمرده می شود، رصیدن یعنی مراقب للاصول الاخلاقی، یعنی اصول اخلاقی هیچ جور دیگه شما نمیتونیم مراقب براش بذاریم که حواست بهش باشه، ضمانت اجرایی داشته باشه. مگر با دین، تنها چیزی که میتونه اصول اخلاقی بهش ضمانت بده، بهش اساس بده، بهش روش بده، بهش اینا، فقط دین. دیگه شما پلیس سر چهار، ماشین سر چهار نمیتونی پلیس بذاری، اما اصول اخلاقی که پلیس بردار نیست، همه اش حداقل از بیرون که نمیشه همش. خب وقتی بیرون مثلا که چهارا که پلیس نباشه، چرا راهنمایی هم قطع بشه، دوربین هم نباشه، خب چهارا قفل میشه. این ضمانت اجرایش به اون پلیس است و به اون دوربین و به اون نمیدونم چراغ راهنماییش و ایناست دیگه. میگه اصول اخلاقی رسیدش فقط دینه. میگه چرا؟ میگه اذ تقید بالقیم و رعایتها، قیم یعنی اون چیزایی با ارزش، این ارزش اخلاقی، و رعایتش، رعایت این قیم یعنی ارزش اخلاقی، لا ينفق عن صاحب آلان. خب سخته عدالت و برقرار کردن و مقید بودن بهش سخته، احسان و انصاف و فداکاری و ایثار و اینا خب سخته، انفاق سخته، دل کردن از اینا خب سخته. قرآن میگه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اینجوری که دوست داری با دل بکنی انفاق کنی، خب یه سخته. خب یصعب على الانسان تحملها، تحملش بر انسان سخته، الا یه چیزی که این تحمل رو راحت کنه، به عامل روحیه. روح انسان اذیت میشه، بدن انسان که اذیت میشه، روح انسان اذیت میشه. خب دل بخوای بکنی از مالت، از جانت، از زنت، از بچهت، از نجد دوست داری مثلا، خب یه عامل روحی میخواد که یسهلها، که این آلام و مصائب رو تسهیل کنه، و یزیل صعوبتها عنها، صعوبتش رو ازش برداره. میگه مثل چی؟ میگه و هذا کالتضحیه فی سبیل الحق بالعدل، تضحیه یعنی از خود گذشتگی. تضحیه از اون میاد که عید ضحا، عید قربان میگن دیگه، این قربانی کردن از خودگذشتگی در سبیل حق و عدل. خب سخته واقعا. و رعایت الامانه و مساعدت المستضعفین، نسخته همش. فهذه بعد الاصول الاخلاقی، اینا بعد الاصول اخلاقی، حق و عدل و امانت و به داد مستضعف میرسید، یعنی خب بعد اصول اخلاقی که لاتون که صحت ها، هیچ که صحتش انکار نی، این صحتش انکار نمیشود، این قابل انکار نی. اینا غیر اینکه ان تجسیدها فی المجتمع، یعنی اینکه در جامعه مجسد شود، یعنی در جامعه مجسم شود، تجسید یعنی مجسم شدن، یعنی واقع شدن، محقق شدن. خب یستد بر آلام و صعوبات، به دنبال دارد سختی ها، درد ها و سختی های، یستد بر، یعنی به دنبال دارد. ول اعتقاد بالله سبحانه، اما اعتقاد به خدا، و ما فی العمل به حامل الاجر و الثواب، اون چیزی که در عمل به ها، یعنی برای اصول اخلاقی است، اون ما بیان ما میکنه از اجر و ثواب، اون اجر و ثوابی که اینجا هست، خب خیر و عامله، بهترین عامله، به تشویق الانسان علی اجرائها. میگه خدا که میبینه، من دارم در محضر خدا این انفاقا میکنم، این از خود گذشتگی میکنم، و تحمل المصائب الان.
تشویق میکنه انسان رو اجرا بکنه و مسائل عالمش رو تحمل بکنه. این هم مال اصول اخلاق. مال روابط اجتماعی، گفت تو دین تو تسخیر روابط اجتماعی هم تأثیر گذاره. میگه اما فی المجال الثالث فإن الدین یعتبر البشر کلهم مخلوقین لمبدع واحد. دین بشر رو همه را مخلوق یه مبدع میدونه، از این جهت به هم تمایزی نداره. فالکلو به نسبت الی، همه نسبت به خدا، نسبت به اون مبدع واحد، حسب الذات و الجوهر، به حسب ذات و جوهرشون که الاسنان مشت میگن، مشت هم میگن یعنی شونه، همه شون مثل دانه های دندانه های شونه هم. همه یه جوره. ولا یرا ایم ولا یرا، یعنی دین نمیدانه نمیبیند ایم معنا للمميزات القومیه و تفارق ظاهریه، معنایی برای تفاوت‌های قومی و تفاوت‌های ظاهری و نژادی و رنگ و این چیزا قائل نیست. هم چیزی که اعتقاد نداره. هذا من جانب این یه طرف. و من جانب آخر از یه طرف دیگه. خب همین که اعتقاد نژاد پرستی و قومی و ملیتی و رنگی و این چیزا رو نگاه بخوای بکنی اینا بذاره کنار، خب روابط اجتماعی تاثیر می‌ذاره. از یه طرف. از طرف دیگه من جانب آخر فإن العقیدة الدینی، اعتقاد دینی، تساند یعنی یاری میکند الاصول الاجتماعی، اصول اجتماعی یاری میکنه. چرا؟ چون میگه آقا حکم خدا شرعا شما موظف این حقوق اجتماعی را رعایت کنید. لأنها تصبح عند الانسان المتدین، این اصول اجتماعی تصبح تکالیف لازمتا، اینا میشه این تکالیف لازم مثل نماز، یعنی شرعا واجب رعایت کردن. خب یک وقتی کون الانسان به نفسه مقودا الى العمل و الاجرا، این خودش به تنهایی مقود میشه، یعنی رهبری میکند انسان به سمت عمل و اجرا، میکشوندش که این قوانین رعایت کنه. ای عمل و اجرا، ای یعنی اجرای چی؟ اجرا تکالیف و القوانین اجتماعی فی شتا الحقول. فی شتا الحقول یعنی در موارد مختلف، در موارد مختلف. پس سه تا رو گفت. میگه که هادهی بعض المجالات التي للدين فيها دور و تأثیر واضح. میتونید برید به اون کتابی که گفتم از جانبین و جانبینی مادی که متعری بعضی عرصه‌های دیگر هم بیان میکنه ایشون تأثیرات که میذاره. میگه این بعضی از مجالاتی که للدين برای دین است، فیها در اون مجالات دور یعنی تأثیر، نقش و تأثیر واضح. افی صحیح و حالا که اینو فهمیدی، افی صحیح و بعد الوقوف على هذه التأثيرات المعجبه، آیا صحیح است بعد از که اطلاع پیدا کردید، وقوف وقتی با علامت منی اطلاع پیدا کردن، آیا صحیح است بعد از اطلاع پیدا کردن بر این تأثیرات معجبه یعنی شگفت انگیز ان نهمل البحث، عن اهمال کنیم ما از بحث، از این بحث در باره اینا، عنه یعنی از دین، و نجعله فی زاویه النسیان، بذاریم در گوشه فراموشی، بذاریمش اونجا، آیا صحیحه؟ نه، ما ذکرنا، اینی که ما گفتیم تأثیر داره دین حقیقی منظورم بودا، نه هر که چیزی که تو عالم اسمش دین گذاشتن دا، که الان دین یه کلمه یه مشترک لفظی حساب شیطان برسته هم میگن دین، به مارکسیست هم بخواستن میگن دین، کمونیست هم بخواستن میگن دین. میگه نه، ما ذکرنا من دور دین و تأثیرهی فی الجوانب الحیویه من الانسان، تأثیر و نقشی که گفتیم دین میذاره در جوانب حیات انسانی، انما هو من شؤون دین الحقیقی، انما این تأثیرات فقط از شؤون دین حقیقی هست که الذی یؤید العلم، دین حقیقی که علم یعنی همون عقلانیت رو تأکید میکنه، علم رو تأیید میکنه، و یؤکد الاخلاق، اخلاق رو تأکید میکنه، ولا یخالف هما، مخالفش هم نیه. خب اگه یه چیزی بیاد بر ضد علم حرف بزنه، بر ضد اخلاق حرف بزنه، خب این از دین حقیقی نیست. علمی که ضد دین حرف بزنه، علمی که مخالف دین و مخالف اخلاق و مخالف علم حرف بزنه، این که دین نیست. اما الادیان غیر الالهیه، ادیان غیر الهی، اول منصوب الی الوحی کذبن و زورن، ادیان غیر الهی مثل هندوا مثلا، یا المنصوب الی الوحی کذبن، یا اینکه خودشون نسبت به همین اما دروغ، مثل مسیحیت انحراف شده ای الان. خب این چیزایی که تو انجیل هست اینا رو که خدا نگفته که شما دارید دروغ نسبت به خدا میدی، اینا که تو تورات الان هست اینا رو خدا نگفته شما دارید دروغ انتساب نسبت دروغ به خدا میدی. میگه اول منصوب الی الوحی کذبن و زورن، زورن یعنی حرفی دروغ، فخارجتن عن موضوع بحثنا، اینا از بحث ما خارجه، اینا از بحث ما خارج. این مال این مطلب حالا برای امروز کافی باشه، چون سر مطلبه چلا بقیش برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.